بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای آصف محمد علی موسوی دورچه‌ای دامت برکاتو هم فرمودن من چند کلمه در مورد جدشون مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید محمد باقر دورچه‌ای صحبت کنم. از یه طرف صحبت کردن در مورد آیت الله دورچه‌ای کار سختی است، با فاصله‌ای که ما از ایشون داریم، یعنی تقریبا حدود 100 سال، کمتر از حدود 100 سال از فوت ایشون گذشته است. و همچنین از قدیم گفتند که معرف باید اعلای از معرف باشد، که این اینجا قطعا وجود ندارد، اما چون امر فرمودن اطاعت کردم و چند کلمه در مورد مرحوم آقای آصف محمد باقر دورچه‌ای مطالبی را به عرض دوستان می رسانم. عظمت شخصیت یک نفر را اگر می خواهید ببینید به چند نکته باید توجه داشته باشید. اول در مورد اساتید اون شخص که در نزد چه کسانی درس خونده است. اساتید نسبت به فرد خیلی مؤثرند و بعد از اون شاگردانش، چه کسانی از مکتب او برخواستند. و مرتبه سوم آثار و تألیفات اوست. ما وقتی نگاه بکنیم به زندگی و به شخصیت آیت الله آقای آصف محمد باقر دورچه‌ای می‌بینیم که در هر سه مورد ایشون فوق‌العاده است. نسبت به اساتید ایشون، از ابتدا اگر بخوام اساتید ایشون رو بشماریم، اولین استادش بعد از اون معلم‌های مکتب و اینا که ایشون طی کرده اند، پدرشون مرحوم آقای آصف مرتضی متوفای 1288 که علوم ادبی و قسمتی از مبادی فقه و اصول رو نزد ایشون خوندند. در سال 1277، یعنی در حدود 15 سالگی، بنابراین که ولادت ایشون رو 1262 بگیریم، که برخی گفتن صحیح 1264 هم نقل شده، در حدود 15 سالگی به اصفهان مهاجرت میکنن از دورچه. در مدرسه نیماور در حجره برادر بزرگشون آقای آصف محمد حسن موسوی محدث که قبل از ایشون برای تحصیل به اصفهان آمده ساکن میشند و دروس خودشون رو ادامه میدهند. اساتید اصفهانشون عبارتند از حضرات آیات آقای آمیز محمد باقر چهارسوقی صاحب روضات الجنات، آمیرزا محمد حسن نجفی اصفهانی، میرزا ابوالمعالی کلباسی و جد ما مرحوم آقای آصف محمد باقر نجفی اصفهانی. اینا اساتید ایشون در اصفهانند. بعد مدتی ایشون که در اصفهان تحصیل دارند که متجاوز از بله بفرمایید حدود 12 سال ایشون در اصفهان هستند و در نزد این اساتید درس می‌خوانند. در سال 1289 قمری با همراه میرزای بزرگ نائینی هجرت میکنن به نجف اشرف، در حالی که سنشون بنابر ولادت 62-27 سال است. و در نزد اساتید بزرگ حوزه علمیه نجف، چون میرزای بزرگ شیرازی، محمد حسن الحسینی شیرازی، آسد حسین کوهکمره‌ای معروف به ترک، سید محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه، آقای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه در علم اصول، و میرزا حبیب الله رشتی درس می‌خوانند. اینا اساتید نجف ایشون هستند. ملاحظه می‌فرمایید بزرگترین شخصیت‌های علمی روزگار خودش را مرحوم آیت الله درچه‌ای درک کرده است. ما دیگه از این افراد بزرگتر شخصیت علمی نداریم. تقریبا 10 نفر از بزرگان اساتید حوزه علمیه اصفهان و حوزه علمیه نجف را درک کرده است. 12 سال در اصفهان تحصیل دارد، 14 سال در نجف اشرف، یعنی مدت تحصیل ایشون میشه 26 سال. 26 سال زانو زده است در نزد بزرگترین اساتید روزگار خودش و از خرمن علم اونها دانش اندوخته است. بعد از 14 سال که در نجف اشرف تحصیل میکند، در سال 1303 قمری از نجف مهاجرت می کند به سمت اصفهان و به محض ورود تدریس خودشون رو در همون مدرسه ای که قبل از رفتن به نجف حجره داشتند، مدرسه نیماور در انتهای بازار بزرگ اصفهان، بساط تدریس رو پهن می کنند و مشغول درس می شند. به تبع شخصیتی با اون استعداد فوق‌العاده آیت الله درچه‌ای، به تبع با اون استعداد فوق‌العاده آیت الله درچه‌ای و این اساتید درجه اولی که ایشون در حوزه اصفهان و نجف دیده است و مدت 26 سال لایزال مشغول درس و بحث و نوشتن تقریرات و مطالب علمی بوده است، از آیت الله درچه‌ای یک شخصیت فوق‌العاده درجه 1 نسبت به مسائل علمی می سازد. لذا ایشون به محض ورود در اصفهان تدریس رو شروع می کنند. ابتدا شاید غیر از فقه و اصول علوم دیگری را هم تدریس می کرده اند، مثل ریاضی، هیئت، نجوم، طب، عقاید، کلام، لکن دیگه در اواخر تدریسشون منحصر می شود به بحوث خارج فقه و اصول. بالطبع این تدریس مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه مدرسه نیماور دیگه جا کم داشته است برای طلاب محترمی که شرکت می کردند. لذا درس را از مدرسه نیماور می دازند در مسجد نوی بازار و در مسجد نوی بازار دیگه مجلس درس ایشان منعقد می شده است. شاگردانی از مکتب ایشان برخواستند. این شخصیت های بزرگ که شاگرد ایشون هستند رتبه استاد را هم معین می کنند. افرادی چون آیات ازام استبوالحسن اصفهانی که مرجع اعلای وقت شیعه در روزگار خودش است، مرحوم حاج حسین طباطبایی بروجردی باز مرجع شیعه است بعد از مرحوم اصفهانی، اونم مرجع علل اطلاق است، که مرحوم آیت الله بروجردی حتی در زمان زعامت و ریاست خودش اظهار می داشته است و افتخار می کرده است به شاگردی در نزد آیت الله آس محمد باقر دورچه. مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانی از مراجع وقت نجف است. مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی، محقق عراقی، صاحب یک مدرسه اصولیه هست و یک مکتب در دانش اصول دارد و از مراجع نجف است. حاج آقا رحیم ارباب در همین اصفهان خودمون خریج مکتب و مدرسه آیت الله دورچه است. آمیز مهدی اصفهانی صاحب مکتب تفکیک که اندیشه ای دارد به نام مکتب تفکیک، که حالا ما بحثی نداریم که آیا مکتب تفکیک صحیح است یا صحیح نیست، اینقدر که آمیز مهدی اصفهانی که خودش یک شخصیت بزرگ است از شاگردان ایشونه. استاد جلال الدین همایی که یقیناً یک شخصیت علمی بزرگ است، عمده تحصیلات مرحوم استاد همایی در نزد آیت الله آس محمد باقر دورچه است و بر این مطلب افتخار می کند و در مورد آیت الله دورچه می گد او به واسطه این که هیچ هوایی با درون می دیدیم یک فرشته بود، فرشته ای که بر زمین آمده است و مشغول درس و بحث و کار علمی شده است. این عین عبارت مرحوم همایی در مورد استادش آقای دورچه است. مرحوم آقای است عبدالحسین طیب صاحب تفسیر اطیب البیان برای آقای تقریر درس آقای دورچه ای را هم ایشون نوشتند. مرحوم آقای استلی اصغر مدرس برزانی باز ایشون هم از شاگردانی است که تقریرات درس آقای دورچه ای را هم نوشته است. بحث قناعش را هم یکی از دوستان ما آقای باقری سیانی در میراث حوزه اصفهان منتشر کرد، تقریر آقای است علی اصغر مدرس برزانی را که تقریر درس آیت الله دورچه‌ای بود.
حالا به ایشان نگاه کنیم، خیلی خوبه، بهتر.
یا خود نشتی میکنم؟ چهاره این نداریم، خودم خوب درست
شاگرد دیگر ایشون مرحوم آس محمد حسن آقا نجفی قوچانی صاحب دو تا کتاب معروف سیاحت شرق و سیاحت غرب، که در اون کتاب سیاحت شرقش هم ذکر جمیلی از مرحوم آقای دورچه‌ای می کند. دیگه آیت الله شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی است. مرحوم آقای صافی گلپایگانی پدر دو تا آیت بزرگ الهی هستند پدر مرحوم آیت الله آقای عاشق علی، آقای صافی گلپایگانی و همچنین شیخ المراجع در روزگار ما آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، پدر این دو بزرگوار که خودش شخصیت بزرگی است به نام آیت الله شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی، از شاگردان ایشون است. عاشق غلام رضای یزدی، بله این شاگرد آقای دورچیز، عاشق غلام رضای یزدی. یزدی ها می دانند که در یزد چقدر نفوذ داشته است و چقدر صاحب نفس بوده است و چقدر مورد احترام مردم یزد بوده است عاشق غلام رضای یزدی. واعظ محترم اصفهان است محمد علی مبارکی که خودش یه شخصیتی است علمی، ایشون هم جزو شاگردانه میرزا علی آقای شیرازی در اصفهان، آقای آسد حسن چارسوقی، عاشق زین العابدین ابرقوئی و ده ها نفر دیگر، بلکه صد ها نفر دیگر. اینا همه از شاگردان برخواسته از مکتب آیت الله درچه‌ای هستند. اگر شما این کسانی که از این مکتب برخواسته اند را ملاحظه کنید، می‌بینید اینا همه شخصیت‌های علمی درجه یک شیعه هستند. بنابراین از این خروجی مکتب آیت الله درچه‌ای مقام علمی این مرد بزرگ هم روشن می شود. پس یکی اساتید ایشون درجه یک هستند، دو شاگردان ایشون درجه یک هستند، سه آثار مکتوب باقی مانده از آیت الله درچه‌ای. خب در زمان آیت الله درچه‌ای چیزی از ایشون چاپ و منتشر نشده است به اون صورت، اما به حمد الله به همت فرزند ایشون مرحوم آقای استحمد درچه‌ای که پسر کوچک اون مرحوم بودند، آثار باقی مانده از آیت الله درچه‌ای در قم توسط نشر دارالذخایر و با تصحیح و تحقیق برادرمون آقای جناب حجت الاسلام آقای آسد صادق حسینی اشکبری در 26 جلد که الان در کنار من است منتشر شده است. خب کسی که آثار علمی او 26 مجلد بزرگ یعنی بیش از هزاران صفحه آثار علمی اوست در فقه، اصول، کلام، فتوا، پاسخ به سوالات، رساله های مختلف علمی، اهم از تقریرات ایشون از اساتیدشون، نوشتجات خود ایشون، تقریرات ایشون، اینا وقتی که یه مجموعه 26 جلدی می شود، بنابراین معلوم می شود این مرد کسی است که تمام عمرش را به تألیف، تدریس، تحصیل گذرانده است. و جالب این است که نقل می کنند که ایشون تحت هیچ شرایطی درس خودش را تعطیل نمی کرده است. به واسطه وضعیت آب و هوا مطلقا درس تعطیل نمی شده است. حتی به واسطه اینکه برخی از بستگان ایشون، حتی نزدیکانش از دنیا می رفتند، درس رو تعطیل نمی کردند و تدریس خودشون رو ادامه می دادند. این موارد آیت الله عظما سید محمد باقر درچه‌ای رو تبدیل می کند به یک فقیه بزرگ که در اصفهان و حومه اصفهان، بلکه در قسمتی از ایران، ایشون مرجعیت پیدا می کند. فقیه می شود که نامش بر سر زبانها می افتد و مرجعیت پیدا می کند. ایشون تعلیقات فتوایی دارند بر نخبه حاجی کلواسی بزرگ. همچنین بر یکی از رساله های عملیه مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی حاشق محمد تقی، ایشون چه دارند؟ یک تعلیقه فتوایی دارند. همچنین بر مناسک حج شیخ اعظم انصاری تعلیقه فتوایی دارند. از خود این تعلیقات فتوایی ایشون معلوم می شود که در روزگار خودش ایشون مرجعیت یافته است و عده‌ای از مؤمنین از ایشون تقلید می کرده اند و به ایشون ارادت خاص و ویژه داشته اند. این جنبه علمی مرحوم آیت الله درچه‌ای. و اما از لحاظ دیدگاه سیاسی، مرحوم آیت الله عظما آقای آس محمد باقر درچه‌ای دیدگاهشون نسبت به مشروط دیدگاه شیخ شهید است، یعنی دیدگاه شیخ فضل الله نوری است. با مشروطه مشروعه موافقت دارد و با مشروطه ای که عملا جلو رفت تا اونجایی که خروجی مشروطیت شد استبداد رضاخانی، با این مشروط مخالف است مرحوم آیت الله درچه‌ای. مخالفت خودش را هم ابراز و اظهار می کند. تا جایی که در زمانی که رضاخان به قدرت می رسد و در اصفهان میاد و قصد ملاقات با آیت الله درچه‌ای را دارد، ایشون حاضر به ملاقات با رضاخان نمی شود و عذرخواهی می کند و حتی رضاخان میگد خیلی خوب، ملاقات با ما را قبول نمی کند، هدایایی می فرستد. هدایای رضاخان را هم بر می گرداند. حتی یکی از این هدایا قرآن بوده است. قرآن را هم بر می گرداند که من قرآن دارم برا خوندن، که احتیاجی به این قرآن ندارم، این اینجا که بماند خاک می خورد و جایز نیست که پیش من بماند، چون من دارم. حتی قرآن رضاخان را بر می گرداند و هدایای رضاخانی را عودت می دهد. از این معنا، از این عودت هدایا، هم طبع بلند این مرد روشن می شود و هم این که به دقت رضاخان را شناخته است و تحت هیچ عنوان حاضر به مساعدت، همکاری یا تایید رضاخان نیست. نکته ای که فراموش نشود، با این که هجان بله بفرمایید آقای آس محمد باقر درچه‌ای در واقع در مسیر شیخ شهید است و مخالف مشروطه، زعیم مشروطه خواه اصفهان در اون روزگار عموی بزرگ ما مرحوم آیت الله شهید حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی است. مرحوم حاج آقا نورالله از آقای درچه‌ای حدود بله بفرمایید 15 سال کوچکتر است، شاید هم بله بیشتر. اگر 62 ولادت آقای درچه‌ای رو بگیریم، آقای حاج آقا نورالله ولادتش 1278، یعنی میشد به 16 سال کوچکتر. اگر 64 بگیریم 14 سال کوچکتر است. لکن اینا در نجف اساتید مشترک دارند و هم در اصفهان. اساتید مشترک اصفهانشون پدر حاج آقا نورالله هاشمن باقر است. اساتید مشترک نجفشون میرزای رشدی است و سید یزدی و میرزای شیرازی و میرزا بله این دیگه اینا اساتید مشترکشون در نجف هستند. علی ای حال مرحوم حاج آقا نورالله وقتی که جایگاه علمی و مرجعیت آقای درچه‌ای تثبیت شده است، میبیند که حرف حق است. و اینکه بین مرحوم دورچه‌ای و ایشون خلاف و نزاع است و عمده سر دو سبک نظر و دیدگاه در باب مشروطه هست. اجه نورالله ما مشروطه خواه است، آقای دورچه‌ای نه. ولیکن مرحوم حاج نورالله از مسجد شاه حرکت می کند و تو بازار میاد، ایشون با کالسکه می آمده است، میاد و به اون کالسکچی میگه برو دم مدرسه نیماور، میخوام برم دیدن آیت الله دورچه‌ای. ایشون خودش میاد به دیدن آیت الله دورچه‌ای در مدرسه نیماور. خب وقتی که به آیت الله دورچه‌ای میگن حاج نورالله آمده است، خب بالاخره استقبال میکند و مینشینند کنار هم و صحبتی، و تمام اونایی که میخواستن بین این دو نفر اختلاف بیندازند با همین دیدار مرحوم حاج نورالله که از ناحیه ایشون ابتداءً میاد به ملاقات آیت الله دورچه‌ای قصه ختم میشد. چون بعد این ملاقات لا محاله آیت الله دورچه‌ای میرد به چی؟ میرد به بازدید ایشون، و در این دید و بازدید همه اون کسانی که قصد تفرقه انداختن بین این دو بزرگوار داشتن مطلب منتفی میشد، و بعد از این دید و بازدید ملاقات های بین آیت الله دورچه‌ای و آیت الله حاج نورالله استمرار پیدا میکنه. یعنی دیگه این دو بزرگوار با هم چه میشن؟ هماهنگ میشند، با هم یکی میشوند. و شاهد مطلب این است که حالا فیما بعد عرض خواهم کرد در قضایای فوت مرحوم دورچه‌ای. و اما نکته ای که من شایسته میدانم در این عرایزم به تمام کسانی که صدا و تصویر من رو میبینند و میشنوند عرض کنم، تصحیح یک اشتباه بزرگ تاریخ است. یعنی اینجا یه اشتباهی واقع شده است، خیلی هم معروفه و بر سر زبان هاست، و این جزء ظاهراً اون مواردی است که رب مشهور لا اصل له، یعنی مطلبی شهرت یافته است اما هیچ اساسی این مطلب ندارد. و اون این است که مرحوم دورچه‌ای نسبت به توحید بسیار سختگیر بودند و مدافع توحید بودند. خب شما میدانید توحید دعوت همه انبیاست، از آدم ابوالبشر تا خاتم تا ائمه خدا علیهم السلام همه دعوت به توحید کردند. پس بنابراین آیت الله دورچه‌ای اگر دعوت به توحید میکند، رکن رکین دعوت تمام انبیاء الهی توحید است. پس این دعوت به توحید این که خلافی درش نیست. لکن مرحوم آیت الله دورچه‌ای بر دو مطلب حساس بوده است. مطلب اول نسبت به قضایایی که اهل منبر روی منبر نقل می کردن. به قول ما روزخانها، مداهان، اگر حدیثی می خواندند، اگر نکته‌ای می گفتند، آیت الله دورچه‌ای به شدت نسبت
و
آیت الله دورچه‌ای قدس سره در دو مطلب سختگیری داشتن. مطلب اول نسبت به مطالبی که توسط اهل منبر گفته می شده است، ایشون سختگیری تامی داشته است که مطالب از یک مستندات تاریخی و صحیح نقل بشود. لذا اهل منبر اگر آیت الله دورچه‌ای پای منبر بوده است، خیلی احتیاط می کردند در این که مطالب رو چگونه بیان کنند. خب این علل قاعده است، یعنی اینجور نیست که هر کسی که با مادرش دعواش می شد و قهر می کند بلند شد بیاد مداح و روزخوان بشود، که باید مطالبی که توسط آقایان اهل منبر گفته می شود پایه و اساس صحیحی داشته باشد، و اگر پایه و اساس صحیحی نداشته باشد می شود مثل روزگار امروز ما که هر کسی بله رکاب این مطلب رو گرفته است و یه مطالبی خدای نکرده بر روی بعضی از منبرها یا در بعضی از مداحی ها وجود دارد و گفته می شود که هیچ در هیچ منبعی ذکر نشده، در هیچ مصدری نیامده است، در هیچ کتاب روایتی وجود ندارد و می شود مثل روزگار ما. آیت الله دورچه‌ای نسبت به این قضیه بسیار حساس بوده است. آمده اند این را اعلام کرده اند که آیت الله دورچه‌ای با امام حسین و با روزه و با عزاداری و اینا مخالف بوده است. خب این که کذب محض است. آیت الله دورچه‌ای خودش منبر می رفته است. شبهای احیا تو مسجدش منبر می رفته، احیا می گرفته است، توسل پیدا می کرده است. منزل آیت الله دورچه‌ای در دورچه اصفهان مرکز تجمع تمام عزاداران حسینی بوده است و همه هیئات محل تجمعشون منزل آیت الله دورچه‌ای بوده است و میمدن اونجا برای عزاداری تا سالهای مدیدی که بعد در واقع منزل ایشون یه حسینیه بوده است تا بعد یه زمینی کنار اون تهیه میشد و تبدیل به حسینیه میشد که مردم اونجا بروند. علی ای حال این تهمتی است بس بزرگ به آیت الله دورچه‌ای که ایشون نسبت به عزاداری امام حسین یا نسبت به توسل و اینها بله ایشون اعتراض داشتن. ابدا چنین نیست و این یک کذب محض است. این نکته اول. نکته دوم که باز به خطا این منتشر شده است، این است که نقل می کنند که آیت الله دورچه‌ای ولایت به معنا این که ائمه هدا علیهم السلام انسان کامل باشند و بر هستی ولایت داشته باشند، آیت الله دورچه‌ای این را قبول نداشتند. اینقدر این شایعه تقویت شده است که حتی مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری قدس سره در سخنرانی های خودشون که بعداً به عنوان کتاب امامت و رهبری منتشر شده است، بعد از این که قصه امامت را سه رتبه می کنند، یکی رهبری اجتماعی و خلافت بعد پیغمبر، دوم مرجعیت علمی، سوم می فرمایند مسئله ولایت، بعد ایشون تصریح می کنند، می گویند بله این عبارتشون رو می خونم، امامت و رهبری صفحه 35 می‌فرمایند که می‌گویند، ببینید با جمله می‌گویند، می‌گویند مرحوم آقا سید محمد باقر دورچه‌ای استاد آقای بروجردی در اصفهان منکر این مرحله سوم بوده، تا مرحله دوم پیش می‌آمده ولی از آن بیشتر اعتقاد نداشته است، اما اکثریت شیعه و علمای شیعه مرحله سوم را هم اعتقاد دارند. اینقدر این شایعه بله تقویت شده است، که حتی مرحوم شهید مطهری هم این رو در سخنرانی خودشون می‌فرمایند. و عرض من امروز این است که این شایعه میگویند مرحوم شهید مطهری یه میگویندی است که هیچ پایه و اساسی ندارد، چنین مطلبی نبوده است. مرحوم آیت الله درچه‌ای معتقد تام کامل به ولایت ائمه هدا علیهم السلام بوده است. خب پس این قضایا از کجا آب می‌خورد؟ این تهمت ها از کجا ناشی می شود؟ اون عده‌ای که در اصفهان مرحوم آیت الله درچه‌ای به منبرهای اونا اعتراض می کرد و می گفت این حرفایی که می زنید اساسی ندارد، یکی اینا بودند که شروع کردند به جعل این تهمت ها نسبت به آیت الله درچه‌ای، تا آیت الله درچه‌ای را از چشم مردم اصفهان بیندازند. دوم دستگاه حکومت وقت، حکومت رضاخانی، بعد اینکه دید آیت الله درچه‌ای حاضر به تأیید و همکاری با حکومت رضاخانی نیست، مساعدتی نمی کند، حاضر به پذیرش رضاخان نیست، اینا هم شروع کردن به دامن زدن به این شایعات. یعنی این شایعات ساخته و درست شده یک تعدادی مردم نادان است که حکومت رضاخانی هم در ایجاد، تأسیس، تکثیر، حمایت از این شایعات به شدت دست داشته است. توجه میکنید؟ و حمایت میکرده است از این شایعات. چرا؟ تا آیت الله درچه‌ای را از چشم مردم اصفهان بیندازد. من در این صحبت میخوام بگم آیت الله درچه‌ای هیچ با ولایت ائمه مناقشه ای ندارد و قبول دارد و شاهد و علی ذلک. کتابی رو نوشته اند نواده ایشون، برادر حضرت آقای موسوی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، آقای آصف تقی موسوی درچه‌ای، به نام ستاره ای از شرق. این کتاب ستاره ای از شرق که در نزدیک، بله بفرمایید، 900 صفحه چاپ و منتشر شده است، این کتاب مستندترین و دقیق ترین کتابی است که شرح احوال آیت الله درچه‌ای را نوشته است. چرا؟ چون اولا ایشون نواده دختری مرحوم آیت الله درچه‌ای است، خودش از این اهل بیت است و بعد در طی 20 سال زحمت کشیده است و مطالب را از اون کسانی که غالبا شاگردان بلاواسطه آیت الله درچه‌ای هستند و خود آیت الله درچه‌ای را درک کرده اند و دیده اند، ایشون این مطالب را جمع کردند و نوشته اند و خدا ایشون را رحمت کند و با امیر المومنین محشور باد. ایشون در این کتاب می نویسد تمام اینا کذب محض است، شاگردان آیت الله درچه‌ای این مطالب رو تکذیب کرده اند. یه نمونه شما فقط برای شما بگم که نقل می کند از قول مرحوم آقای آسد حسن مدرس، آقای آسد حسن مدرس که فیلسوف روزگار ما بود در اصفهان و قبرشون هم الان در علامه مجلسی است، که آقای آسد حسن مدرس از یکی از علمای اصفهان نقل میکنه که او شاگرد آیت الله درچه‌ای است. میگه ایشون گفت من میخواستم ببینم که نظر آیت الله درچه‌ای در مورد ائمه معصومین و ولایت ائمه معصومین چیست و خودم اعتقاداتم درست بشد و تکمیل بشود. از ایشون پرسیدم شما در مورد ولایت ائمه معصومین چه می‌فرمایید؟ میگه به من فرمودند آیت الله درچه‌ای که شب احیا تشریف بیارید مسجد، من در شب احیا مطلب رو برای شما خواهم گفت. تمام. ایشون نقل میکند رفتم شب احیا پای منبر احیا تو مسجد آیت الله درچه‌ای، دیدم فصل مشبعی در باب توحید سخن گفتن و بعد از اون شروع کردن در تبیین مقامات ائمه معصومین. من میخوام خدمت شما عرض کنم حتی آیت الله درچه‌ای اگر در اون شب احیا یک کلمه در مورد مقامات ائمه معصومین سخن هم نگفته باشد، آیت الله درچه‌ای در شب احیا مگه احیا نمی گرفتن؟ مگه حضرت آقای موسوی تو احیا دعای قرآن نداری؟ مگر دعای قرآن توسل به معصومین علیهم السلام توش نیست؟ مگر بعد از این که دعای قرآن رو بر سر میگذارن نمیگن بک یا الله، بعدش به محمدن، به علیین، به فاطمه، یک به یک تا آخر ائمه معصومین؟ این دعای قرآن به جز توسل است؟ به جز رفتن در خانه معصومین است؟ به جز پذیرش ولایت ائمه هداست؟ خب مگر کسی بگد که آقای درچه‌ای دعای قرآن نمیخونده است در احیاش که چنین چیزی نقل نشده است؟ پس اگر دعای قرآن رو میخونده اند که خونده اند آیت الله درچه‌ای، این یعنی توسل؟ این یعنی آقای درچه‌ای توسل رو قبول دارد؟ این یعنی آیت الله درچه‌ای ائمه هدا را ثقلی میداند در ردیف قرآن کریم که به قرآن و به ائمه هدا توسل پیدا میکند؟ بنابراین این قضایایی که نقل شده است از فرمایش مرحوم شهید مطهری رفته است در مقاله استاد رسول جعفریان، از مقاله استاد رسول جعفریان رفته است در کتاب دائرة المعارف تخت فولاد. متاسفانه اینا همه رد می شود. مرحوم آیت الله درچه‌ای این مقام رتبه سومی رو که مرحوم شهید مطهری می فرمایند ایشون قبول دارد اهل ولایت ائمه هداست و ولایت اونها را می پذیرد حتی به معنای سوم. خب اینا از کجا ناشی شده از خدمتون عرض کردم؟ ناشی شده است از او کسانی که آیت الله درچه‌ای به منبر اونا ایراد می گرفتن و مخالفان سیاسی آیت الله درچه‌ای، اینا ترویج می دادن اینا رو. در بله بفرمایید همون روزگاران هم یک شخصیت خبیثی به نام آقای علی دشتی که ابتدا طلبه بوده است، ثم مخالف رضاخان بوده است، پس از اون به زندان رضاخانی می رود، در زندان رضاخانی با او معامله می شود، از زندان رضاخانی بیرون میاد و بعد از این که با او معامله شده است از هواداران رضاخان و بعد هم از هواداران فرزند رضاخان می شود و این آقای علی دشتی که همه قبول دارند که شخصیتی است از لحاظ اعتقادی و اخلاقی فاسد، ایشون کتابی رو چاپ کرده است به نام تخت فولاد و این کتاب تخت فولاد را نسبت می دهد به آیت الله درچه‌ای. ابتدا این کتاب تخت فولاد با نام آیت الله درچه‌ای چاپ شده است، لکن این کتاب هیچ ارتباط به آیت الله درچه‌ای ندارد. این قلم شخصیتی است که هیچ اعتقاد دینی ندارد به نام آقای علی دشتی که سناتور انتصابیه زمان شاه است در مجلس سنای شاهنشاهی. حالا اگر از قضایای اخلاقی آقای علی دشتی بخوام بگم، مجلس ما و این مصاحبه در مورد آیت الله دورچه است، این مناسب نیست که من به فساد اخلاقی این مرد متذکر بشم که اخلاقا چقدر فاسد است. اعتقادا همینقدر بس که کتاب 23 سال که نقد زندگی پیامبر و دعوت پیامبر است نوشته ی آقای دشتی است، که کفر از این کتاب مالامال از کفریات است و اهانت به شخصیت پیامبر خاتم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین آقای دشتی تو کارنامه خودش کتاب 23 سال رو دارد و این کتاب تخت فولاد هم قلم آقای علی دشتی است و ایشون این کتاب رو نوشته است، لکن ناجوانمردانه این کتاب رو به نام آیت الله اس محمد باقر دورچه‌ای منتشر کرد. این در یکی از مجلات وقت منتشر میشد، بعد تو تهران منتشر میشد زمان شاه، بعد از اون دیگه تو خارج از ایران تو اروپا و آمریکا منتشر می شود. تا یه چند سال پیش تو دهه 80 یه ناشر اصلاح طلب او رو برداشت و منتشر کرد و با اعتراض نوادگان آیت الله دورچه‌ای مواجه شد و کتاب رو جمع کردن. یکی دیگه از اون اموری که در ترویج این مطالب پشت سر آیت الله دورچه‌ای دخیل است، این کتاب تخت فولاد است که جماعتی جاهل گمان کردن این کتاب نوشته ی آیت الله دورچه‌ای است و آنچه که در این کتاب است بیشترش مطابق است با اعتقادات وهابیان، در حالی که این کتاب هیچ ربطی به آیت الله دورچه‌ای ندارد. این قلم علی دشتی ملعون است. بنابراین یکی دیگه از اموری که موجب تقویت چنین نسبت‌هایی شد این معناست. من اگر در این صحبت چند دقیقه‌ای فقط توانسته باشم ساحت قدس آیت الله العظمى آقای اس محمد باقر دورچه‌ای را از این معنا که گفتند آیت الله دورچه‌ای اهل ولایت به معنای این که بر عالم هستی بفرمایید نظر داشته باشند نبوده است، نه، آیت الله دورچه‌ای اهل ولایت ائمه هداست. بله، آیت الله دورچه‌ای با اهل غلو و غالیان که هم در روزگار ایشون بوده هن، هم در روزگار ما هستند، هم در روزگار ائمه هدا علیهم السلام بوده اند غالیان و مطالبی رو رواج می داده اند غالیان، آیت الله دورچه‌ای با اونا مخالفت می کرده است. همون گونه ای که ائمه هدا در روزگار خودشون با آنچه که غالیان طرح می کردن مخالفت می کردن. ائمه هدا اگر کسی به اونها نسبت ربوبیت، الوهیت، خدایگانی، توجه می فرمایید، اگر نسبت خدایی به اونها می داده است، از امیر مؤمنان گرفته تا بقیه ائمه هدا همه مخالفت کردن. اگر نسبت خالقیت، اگر نسبت رازقیت، این نسبت ها را اگر می دادن ائمه مخالفت می کردن، که خالق منحصر است به ذات اقدس اله، رازق منحصر است به ذات اقدس اله. غالیان یه چنین اعتقاداتی رو رواج می دادن، ائمه هدا مخالفت کرده اند، آیت الله دورچه‌ای هم مخالفت کرده اند، ما هم در روزگار خودمون با این اعتقاد غالیان مخالفیم، اعلامم می کنیم. این نیست که ولایت رو قبول نداشته باشد کسی. هم آیت الله دورچه‌ای اهل ولایت بوده هست، هم ما اهل ولایتیم، لکن خدا یکیست، خالق خداست، رازق خداست، توجه می فرمایید. بنابراین این مطالبی که نقل میشد که آیت الله بروجردی میگفتن خواهم معلوم است که خالق فقط خداست. پس خالق کیست؟ اینا یه سری نادانند که در روزگار ما بله یا زمان آقای بروجردی آقای درچه‌ای هم بودند که بله من علی اللهیم، من حسین اللهیم. پر واضح هست که اینا کفر است. خدا خداست، لا اله الا الله. حسین اللهی یعنی چی؟ علی اللهی یعنی چی؟ اینا حرفای غالیان است. آیت الله درچه‌ای با اینا مخالف بود است. خب اینا مخالفت با اینا صحیح هست؟ مگه میشه این حرفا رو پذیرفت؟ خب حالا شما می‌بینید میان تو مجالس اشعاری در این باب میخونن، یا با چشمای خودم من فیلمش البته دیدم که رو منبر حضرت آقای موسوی رو منبر اعلام کرده بود، خوند این را، اما من بر سرش بود، انا للحسین و انا الالحسین راجعون. آقای آیت الله درچه‌ای از این حرفا ناراحت می شده است و اعتراض می کرده است و در بعض نقلها میگن میگفته است پس یه چیزی هم برای خدا باقی بذار، یه چیزی هم برای خدا بذار که تش خدا یه چیزی براش بماند. این که همه خدایی خدا رو شما گرفتید، این که ولایت نیست، این کفره، این اعتقاد غالیان است. اهل غلو چنین مطالبی رو داشتن، الانم دارن. آیت الله درچه‌ای با این اعتقاد غالیان چه میکرده است؟ مقابله میکرده است. و صحیح هم همین است. خود ائمه هدام با این اعتقاد غالیان مخالفت کردند. توجه میفرمایید؟ اون وقت از این مخالفت با اعتقاد غالیان اون جاهلان و دستگاه سیاسی هم با اونا مساعدت کرده است، آمده ان این شایعه را برای آیت الله عظما سید محمد باقر درچه‌ای قدس سره را درست کرده ان که ایشون ولایت ائمه هدا را قبول نداشته است. خب این کذب محض است، این شایعه است. فرزندان آیت الله درچه‌ای ببینید آقا اهل بیت ادرا به ما فلبیت، فرزندان آیت الله درچه‌ای به شدت این معنا رو تکذیب میکنن. میگن پدر ما، جد ما چنین نبوده است و هیچ مخالفتی هم با روزه و روزخانی و عزاداری ابا عبدالله الحسین و اینا نداشته است. خودش مجلس روزه میگرفت از تو خانه خودش. بنابراین اهل بیت ادرا به ما فلبیت و شاگردان آیت الله درچه‌ای هم این تهمت را نفی می کنند از ایشان و بعضشون هم اعلام می کنند که دست سیاست پشت ساختن این شایعات بوده است، سیاست رضاخانی. بله دیو مازندران این شایعات را دستگاه حکومتی این مرد خبیث ساخته است بر علیه آیت الله درچه‌ای. پس اینم نکته‌ای که خدمت شما عرض کردیم. کسی نسبت به آیت الله درچه‌ای چنین مطالبی را نگوید. و اما وفات آیت الله درچه‌ای در بین الطلوعین روز 28 ماه ربیع الثانی سال 1342 قمری، ایشون طبق معمول میرن حمام برای غسل جمعه و اون موقع حمام ها خزینه داشته است و در همون خزینه حمام دیگه خارج نمی شوند. حالا آیا در خزینه حمام سکته کرده اند؟ مرحوم حجت الاسلام آقای حاج تقی درچه‌ای در کتابشون قرائنی رو نقل می کنن، شواهدی رو نقل می کنن بر این که مرحوم آیت الله درچه‌ای در حمام توسط دستگاه رضاخانی به شهادت رسیده است، یعنی ایشون رو در حمام خفه کرده اند. شواهدی در کتاب ایشون نقل میکنن، در کتاب ستاره ای از شرق، که این شواهد بعضیش هم قابل انکار نیست. در هر صورت در صبح جمعه آیت الله درچه‌ای از دنیا می روند. روز ارتحال آیت الله درچه‌ای است. فردای اون روز جنازه رو بلند می کنن، از درچه سر دست میارن تا میدان نقش جهان اصفهان. میدان نقش جهان اصفهان جنازه به اونجا که می رسد پر از چه بوده است؟ جمعیت عزادار تمام میدان نقش جهان و خیابان‌های اطراف رو پر می‌کنند و از اونجا جنازه رو می‌برند برای تخت فولاد اصفهان و در تکیه که امروز به نام تکیه جنازه از میدان نقش جهان با جمعیت مشیعین منتقل می شود به تخت فولاد در تکیهی که امروز به نام تکیه مرحوم کازرونی شهرت دارد و در بقعه اونجا دفن می شود با جمعیتی که کسانی که در اون روزگاران بوده اند. میگن چنین جمعیتی که در تشییع جنازه مرحوم آیت الله درچه‌ای آمد بی‌نظیر بوده است. اینم دال بر محبوبیت و مردمی بودن این آیت الله درچه‌ای است. و فردای اون روز یعنی جمعه وفات است، شنبه تشییع است، شنبه 29 ربیع الثانی، سلخ ربیع الثانی که سیوم ربیع الثانی میشد، مجلس عزا منعقد میشود در مسجد شاه، یعنی مسجد جامع عباسی، از طرف آیت الله جغنور الله عموی بزرگ ما. سه روز ایشون خط میگیرد برای مرحوم آیت الله درچه‌ای. سه روز، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، سه روز خط، سی ربیع الثانی و دو روز ماه بعدش اعلام خط می شود، دو روز جمادی الاولا. ظهر روز دوم جمادی الاولا که سه روز خط تمام شده است، از مسجد شاه منتقل میشن به مسجد نوی بازار. بعد از ظهر میدونید مسجد نوی بازار هم حج نورالله نماز میخوانده است. اینجا مسجد نوی بازار امامش حج نورالله است. بعد از ظهر روز دوم میان مسجد نوی بازار، فردا صبح و عصر هم دوباره مسجد نوی بازار، باز ختم آیت الله درچه‌ای. سه روز مسجد شاه، دو روزم تو مسجد نوی بازار. هر دو تا مسجد تعلق دارد به حج نورالله و ایشون در عزاداری و اقامه ماتم برای مرحوم آیت الله درچه‌ای این پنج روز رو قیام می کند. جمعیت های عجیبی در این مجالس خط شرکت کرده اند که تفصیلش را مرحوم آیت الله آقای آسمندلی روزاتی در کتاب زندگی آیت الله چارسوخی نوشته است. الان جلو من است، منتها دیگه وقت گذشته است که برای شما بخونم. صفحه 205 چاپ جدید است. میگد که، حالا یه تیکشو بخونم، طوره نیست. میگوید که روز 29 ربیع الثانی، این عبارت، نشر را با دستگاهی تمام و تشییعی مالا کلام به و تشییع مالا کلام از تشکیل دسته ها و غیره حرکت و ازدهام و جمعیتی چنان انبوه شد که تقریبا 2 ساعت مدت سیر ابتدا تا انتهای مردم بود. یعنی اول جمعیت تا آخر جمعیت وای میسادی نگاه میکردی 2 ساعت طول میکشید که جمعیت میرفت و هنوز چه بود؟ ادامه داشت. و چون به میدان شاه رسیدن گفتن تمام میدان از مردم مملو گردید و از وفور ازدهام که هر کس میخواست دوش خود را به جنازه ساید، در حدود غروب آفتاب به تخت فولاد وارد. یعنی از صبح که حرکت دادن از دورچه، غروب آفتاب میرسد تخت فولاد و او را در پیش روی ملا عبدالکریم گزی دفن نمودند. روز سلخ، سلخ ربیع الثانی 30، حاجی آقا نورالله در مسجد شاه برای او مجلس سوگواری برپا و چنان انبوهی از مردم شد که می گفتن هیچ وقت میدان شاه و مسجد شاه در هیچ واقعه چنان جمعیتی به خود ندید. و در ظهر دوم، یعنی بعد 3 روز، ظهر دوم جمادی الاولا از آنجا، یعنی از مسجد شاه مجلس خط، از آنجا برچیده و تا غروب روز سوم در مسجد نو نشستند. یعنی آمدن اینجا مسجد نو ظهر بله دوم که 3 روز عزاداری در مسجد شاه خلاص شد، ظهر دوم جمادی الاولا اومدن اینجا، فردا فرداشم اینجا تا فردا غروب اینجا مسجد خط برگزار بوده است. و این چند روزه شد 5 روز، یعنی از اول هفته از شنبه تا چهارشنبه. و این چند روزه همه بازارها بسته و شوارع خیابانها و طرق عمومی سیاه پوش و سایر آثار عزاداران آماده بود. و همچنین در روز هفته هنگامه غریبی بر سر قبر در تخت فولاد برپا بود و این فقیر نیز شرف ورود مجالس فاتحه و زیارت خوابگاه تابناک را دریافتند. یعنی ایشون میگه من خودم بودم تو این مجالس ختم، در مجالس این خط بودم، با چشم خودش اینا را دیده است و نوشته است. اینم وفات این مرد است و اظهار ارادت مردم اصفهان نسبت به ساحت قدس آیت الله درجهی که در واقع مرجع مردم اصفهان بوده اند و در هنگام وفات یا شهادت ایشون که منم شهادت ایشون رو بله به نظر منم احتمال قوی ایشون داستان شهادت و قتل است و شاهد علی ذلک همین است که 4 سال بعد رضاخان در قم خود مرحوم حاجی نورالله را میکشد. توجه میکنید؟ منتها حاجی نورالله را با آمپول، بفرمایید تزریق آمپول توسط دکتر رضاخانی کشته میشد 4 سال بعد در قم. مرحوم آیت الله درچه ای چون برنامه منضبطی داشت است، هر روز صبح جمعه بین الطلوعین میرفت از حمام برای غسل جمعه و نظافت، ایشون رو برنامه‌شو میدانستند و تو حمام آیت الله درچه ای را از بین برده اند و به قتل رسانده اند. رحمت و رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد و امیدواریم که دعاهای او از عالم برزخ شامل حال من و شما و همه مستمعین و بینندگان عزیزمون بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.